بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روایتی هست از آقا امیرالمومنین علیه السلام که من کفارات ذنوب العظام اغاثه الملهوف و تنفیس عن المکروب، از اموری که گناهان بزرگ انسان رو پاک میکنه اینه که انسان به فریاد آدمهایی که خلاصه مبتلایی به حزن و گرفتاری هستن به فریاد اونها برسه و گشایش درست بکنه برای کسانی که مبتلایی به غم و غصه هستن. آره این خیلی عجیبه. بعضی از حسنات هست، بعضی از کارهای خوب هست که اینقدر خاصیت داره بالاخره. بله، خدمت به مؤمنین، مخصوصا خدمت به کسانی که افتاده هستند و گرفتاری دارند. و به قول یک بزرگی قبل بود ازش گرسیدن که از این اعمال و مستحبات کدومش اثر بخشتره که راه رو برای انسان باز میکنه در مسیر سلوک الالله. گفته بودن که به نظر من هیچ چیز بهتر از این نیست که انسان به کسی که کارد به استخوانش رسیده به این کمک بکنه که مشکلش رو حل بکنه، که اگر واقعا انسان توانایی داشته باشه که توانایی هم داشته لاغل دوست داشته باشه انسان این رو، اگه دوست داشته باشه خدا زمینش هم فراهم میکنه، تواناییش هم پیدا میشه. آدم علاقمند باشه، دوست داشته باشه که گره از کار مردم باز بکنه و فریاد رسی بکنه به دیگران. حالا فریاد رسی هم بالاخره یه بخشیش امور دنیایی هست، یه بخش هم حتی امور دینی. بعض وقتا ما با همین معلوماتی که داریم، با همین توفیقاتی که خدا بهمون داده، معارف دین رو یاد گرفتیم، کسی میاد مشورت میخواد از اون بگیره، میبینیم زندگیش خوب شده. با 4 تا توصیه از فرمایش اهل بیت، فرمایش خدای تعالی در قرآن کریم، میبینه آدم که گره از زندگی یه نفر باز شد. خب این از کفارات ذنوب عظام است به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. عرض شد محضرتون اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثمون در باب غش رسید به حکم وضعی غش آخر صفحه 280. ثم ان فی جامع المقاصد، بحث حکم وضعی بیع مغشوشه، که بیع مغشوش اگر بیعش بکنیم بیعش صحیحه یا فاسده. مرحوم شیخ انصاری مجموعاً 3 وجه از بزرگان نقل میکنند برای فساد بیع مغشوش، که هیچ کدوم از این 3 وجه رو هم نهایتاً نمیپذیرند، هر 3 تا رو رد میکنند. بعد از اینکه هر 3 تا رو رد کردند، عرض کنم خودشون یه دستبندی میکنند، یه جمع‌بندی میکنند. تو اون جمع‌بندی خودشون در یه فرضش بیع مغشوش رو باطل میدونند، در یه فرضش هم فل جمله باطل میدونند، که انشاءالله میرسیم خدمتتون عرض میکنیم. خب بله بفرمایید. پس چطور شد؟ ما شیخ انصاری در این قسمت از کتاب 3 تا وجه برای فساد بیع مغشوش مطرح میکنند. وجه اولش از عبارات مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد هست که ایشون برای غش به ما یخفا، که خب همون چیزی که حرام میدونستن، مثال میزنن که مزج لبن بالماء، یا مثالش هم مزج لبن بالماء. بعد در مورد اینکه آیا بیع لبن ممزوج بالماء، لبن مشروب بالماء، آیا بیعش صحیح هست یا صحیح نیست، بگم دو وجه احتمال داره بگیم. یه احتمالش اینه که اینجا هم شبیه اعانه، یادتونه رفقا میگفتیم که اگر یه بیعی مستاق اعانه علال اسم بشه درسته که منهیون انده، ولی نهیش اختزای فساد نداره. چرا؟ چون نهی به عنوان معامله نخورده، خب نهی به بیع نخورده، بلکه نهی خورده به یه عنوان دیگری که منطبق بر معامله است. نهی در صورتی مقتضی فساد معامله میشه، خب در صورتی میتونه مقتضی فساد معامله بشه که نهی به خود عنوان معامله بخوره. تو بحث اعانه نهی میگفتیم به عنوان اعانه خورده، به عنوان بیع نخورده. بله بیع شده مستاق اعانه. در ما نحن فی هم امکان داره همینو بگیم، بگیم که درسته که قش حرامه و نهی داره، ولی نهی به خود عنوان معامله نخورده، بلکه خورده به یک عنوان دیگری که معامله مصداق اون هست، این عنوان منطبق بر معامله است. خب خب این وجه برای چی؟ وجه برای صحت، که اگه این وجه رو بگیم نتیجهش میشه که به مخشوش صحیحه. یه وجه هم برای فساد فرموده ایشون. وجه فساد اینه که از قاعده تطابق العقود للقصور، از اون قاعده استفاده کرده که طبیعتاً ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اگه این طور بشه به باطل، از این استفاده کرده که میگه توی بحث اونجایی که طرف لبن مشوب رو میفروشه، زمانی که داره بیع میکنه توی بیعش میگه بیع تو که هاذا لبنه، میگه بیع تو که لبن، ولی اون چیزی که بیع برش واقع شده و داره به مشتری میده چی هست؟ مشروبه. خب لذا ما قصد و ما وقع با هم دیگه تطابق نداره. خوب دقت کنید، حالا معنی ما قصد و ما وقع تحت لفظی ترجمه نکنید. ما قصد یعنی اون چیزی که عنوان معامله روش رفته، حواستون باشه، منظور قصد معاملی هست، یعنی قصد تو ذهن طرف منظور نیست. ما قصدی که تو قاعده ما وقع لم یقصد گفته میشه، ما قصد لم یقع گفته میشه، ما قصد یعنی اون چیزی که عنوان معامله روش رفته، ما وقع هم یعنی اون چیزی که خارجن داریم معاملش میکنیم. خب ما لفظ معامله رو که میگیم، عنوان معامله رو یه چیز روی یه چیز میبریم، فرد خارجی یه چیز دیگه است. یعنی ما قصدمون، یعنی اون چیزی که عنوان معامله روش رفته با اون فرد خارجی که داریم معاملش میکنیم به طرف میدیم، این دوتا با هم دیگه تطابق ندارن. مثالش هم این بود دیگه، مثالش میگفتن که به طرف میگیم بیع تو که هذا الفرس، هوا تاریکه، هوا تاریک روشن مشخص نیست، به طرف میگیم بیع تو که هذا الفرس، ولی فی الواقع چی هست؟ این حماره. خب اینجا ما قصدمون چی هست؟ فرسه، چون گفتیم بیع تو که هذا الفرس، بیع تو رو فرس اومد، ولی اون چیزی که خارجاً به طرف داریم نشون میدیم، میگیم بیع تو که هذا الفرس، اون چی هست؟ اون فرس نیست، حماره. لذا ما قصد و ما وقع با هم دیگه تطابق ندارن. خب توی عقد شرطش تطابق العقود و القصوده، لذا اینجا چون ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، به این میگیم باطله. در مانعنوی هم ما قصد لبنه، ولی ما وقع لبن ممزوج بالماه، به تعبیرشون مشروبه، لذا تطابق العقد و القصد نیست، لذا به این چه باطل. عرضم به محضرتون که ببخشید، این تا اینجا فرمایش ایشون، من تا اینجا رو تطبیق بکنم متنش رو. ثم ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفا، اینم جمله از نظر ادبی خورده لنگی داره، چون ان اسم خبر میخواد، مرحوم کرکی، مرحوم شیخ فی جامع المقاصد رو طبیعتا خبر مقدمشه اوردن، ولی اسم مؤخر دیگه نیوردن در ادامه. ان فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفا بعد تمثیلی، حالا الی آخر دیگه چی نیست، بذار از نظر ادبی بخوام درستش بکنی، باید این ان رو بگیم یه اسمش ضمیر شأنیه، اسمش ضمیر شأن محذوفه، بعد فی جامع المقاصد هم کلا خبرش، بله ضمیر شأن بله بله این رو هم گفتن وضعه که زمین دیگه اون در توجیه دیگه تو زمینشن اومده برای تأکید هستن با غرض تأکید منافات داره لذا بله توجیه جوری اونو بالاخره برای اینکه نگیم کلامشو غیر فصیحه افضایش این بود که انهو میگفتن انهو فی جامع المقاصد یا انه جامع المقاصد بعض وقتا بود که خود جامع المقاصد رو فاعل میگرفتن تو عبارت ها بود ثم انه فی جامع المقاصد ذکر مرحوم کرکی فی الغشر بما یخفا بعد تمثیله لهو به مزج لبن بالما خب بعضی که مثال زده برای غشر بما یخفا به ممزوج کردن شیر با آب ذکر وجهین دو تا وجه ایشون ذکر کرده فی صحت المعاملت و فسادها یه وجه برای صحت معامله یه وجه هم برای فساد معامله من حیثو ان المحرمه این من حیثو وجه برای صحته این وجه برای صحته من حیثو ان المحرمه هو الغش والمبیع عین مملوکه ينتفع بها یعنی مختزی موجود مانع مفقود خب مانع مفقوده چرا؟ چون نهی به بی نخورده بلکه نهی به غش خورده ان المحرمه و الغش مختزی هم موجوده مبیعمون چی هست؟ مبیعمون عین مملوکه ای هست که ينتفع بها مصداق باطل نیست که بگیم بیعش چی هست؟ فاسده خب ول مبیع عین مملوکتون ينتفع بها اول میگن مانع مفقود بعد میگن مختزی موجود برعکس همیشه میگفتن مختزی موجود مانع مفقود اینجا برعکس شد المبیع عین مملوکتون ينتفع بها این حالا درسته این شیر با آب مخلوط شده ولی شیر هم که با آب مخلوط شده این هم چی هست؟ مالیت داره ارزش داره قابل انتفاع عیبی نداره خب حالا دوغ باشه شیر باشه با آب مخلوط شده قابل استفاده استش مشکلی نداره المبیع عین مملوکتون ينتفع بها این یه طرفش که وجه برای صحته وشی برای فساد و من ان المقصود بالبیعه هو لبن اونی که مقصود بالبیع بوده عنوان بیروش رفته لبنه والجاری علیه العقد هو المشوب ولی اون چیزی که عقد برش جاری شده یعنی اون شیء خارجی که عقد برش جاری شده چی هست؟ مشوبه مخلوطه اولی رو میگه ما قصد دومی رو میگه ما وقع جاری هم یعنی شیء خارجی که عقد برش جاری شده و من ان المقصود بالبیعه اونی که عنوان بیروش رفته لبنه اون چیزی که عقد خارجاً برش جاری شده برش واقع شده این جاری برای همون واقع به جای والجاری علیه العقد میتونم میگن والواقع علیه العقد خب المشوب مشوب یعنی ممزوج بالماء ثم قال بعد یه عبارتی از ذکرای مرحوم شهید اول میارن که ما که داریم میگیم مسئله ارزان محضرتون زو وجه اینه ما اولین نفر نیستیم مشابه این مسئله رو دیگران هم داشتن و اونا هم گفتن چی هست مسئله زو وجه اینه خب یه عبارتی از ذکرهای مرحوم شهید اول خب ذکرها میدونید که دیگه کتاب مکاسب و متاجر اینا نداره تا یه بخشی از صلات رو داره کتاب ناقصیه ذکرها با اینکه خیلی کتاب عظیمی هست خیلی مرحوم شهید خیلی مفصل شروع کرده مباحث فقهی رو مطرح کرده ولی خب دیگه عمرشون کفاف نداده به شهادت رسیدن و تکمیلش نکردن تا یه بخشایی از صلات رو داره کامل نشده این کتاب در ذکر در باب جماعت یه مسئله ای از خب برای شما حتما پیش اومده مبتلا به بوده مسئله‌اش هم مطالعه کردید که اگر من برم وارد یه مسجدی بشم و ببینم که امام جماعت جلو وایساده بهش اقتدا بکنم متا فکر میکردم که زیده بهش اقتدا کردم بعدم متوجه شدم که این امر بوده خب یک کسی که من بهش اقتدا کردم امر بوده اینجا فقها بحث دارن در این که آیا این جماعت منعقد میشود یا منعقد نمیشود خب و وجه بحثش هم چیه؟ وجهش هم اینه که آیا منی که اقتدا کردم امام عادل برام مهم بوده؟ حالا چه زید باشه چه امر باشه خب یعنی اون شخص خارجی که طبیعتاً حالا از اینکه مردم بهش اقتدا کردن احرازم میکنم که احرازم میشه عادتاً که این امام عادل همین مقدار برای من مهم بوده یا اینکه نه شخص زید برام مهم بوده به نحوی که اگه برم تو مسجد ببینم امر اصلا اقتدا بهش نمیکنم میرم فرادا ببینم نمازم بخونم خب حتی اگر امر عادلم باشه خب برام خصوصیت داشته که به زید اقتدا بکنم، به امر اصلا راضی نبودم اقتدا بکنم، برم تو مسجد ببینم امر جلو واسه فرادا نمازام بخونم، یه بار میگم خونه نمازام بخونم. خب اینجا بستگی داره به همین نکته که آیا بالاخره معیار برای من کدومه. که شهید، مرحوم شهید میفرمون که شبیه این مسئله هست، شبیه این مسئله هست اونجایی که بائع به من میگه بعتو که هاذا الفرس. دقت کنید، یه هاذا داره یه الفرس داره، خوب دقت کنید، میگه بعتو که هاذا الفرس، به تو میفروشم این اسب را. یه این داره یه اسب داره، قبلا هم مشابهش داشت. ما کجا بود؟ حاضر درهم، احسنتون، تو بحث درهم. خب یه وقت از عنوان بود، یه وقت از اشاره بود، میگه بعتو که هاذل فرسه، بعتو که هاذل فرسه. بعد یه دفعه متوجه میشه این چیزی که به ما فروخته، با اسم اشاره بهش اشاره کرد و گفت هاذل فرس، متوجه میشه این حمار بوده. خب شهید اول میفرمون اینجا مسئله چی هست؟ مسئله مشکوک مردده، برای ما روشن نیست که بگیم بی سعی و فاسد. و منشأ تردد در مسئله، در هر دو تو مسئله فرق نمی کنه، هم تو مسئله نماز جماعت هم تو مسئله بیع فرس، منشأ تردد چند اینه که ما اشاره رو مقدم بکنیم یا عنوان رو مقدم بکنیم. اگه اشاره رو مقدم بکنیم نه باطل نمیشه، صحیحه. چرا؟ آره اشاره ای مقدم کنیم صحیحه، چون من هاذا فروختم، فلواقع من هاذا هست. خب ولی اگه عنوان رو مقدم بکنیم، به رفته روی فرس و اون چیزی که خارجن موجود بوده و خلاصه به برش واقع شده، فرس نبوده بلکه حمار بوده، تطابق پیدا نمیشه، تطابق بین مقصود و واقع نیست. ولی اگه اسم اشاره باشه، اسم اشاره است که هاذا فروختم، اینم هاذا است، به هاذا اقتدا کردم، الان هم متوجه شدم که هاذا است. برام خصوصیت زیدیت و امریت مهم نبود، این بود که امام عادلی باشه بشه اقتدا بکنم. خب برام شخص زید، زیدیت امام عادل برام اهمیتی نداشت، اعمال برام مهم نبود، عدالت برام مهم بود. اینجا دقیقا شبیه همین میشه دیگه. مرحوم شهید اول فرموده که منشأ تردد، منشأ تردد تقلیب اشاره یا وصفه، که اگه تقلیب اشاره باشه بی میشه صحیح، اقتدا میشه صحیح، ولی اگه تقلیب عنوان باشه یا به تعبیری تقلیب وصف باشه، وصف میگن عنوان هم میگن هر دوتاش، اگه تقلیب وصف یا عنوان باشه اقتدا باطله، بی هم چی هست؟ بی هم باطله. در ما نحنفی هم، در ما نحنفی هم اگر از خونم خدمتتون که مقصود فروشنده اون چیزی که خلاصه عنوان به این روش رفته لبن باشد، ولی اون چیزی که واقع هست خارجن مبی قرار گرفته اون مشروب باشه. خب اگر ما عنوان رو مقدم کنیم، وصف رو مقدم کنیم، باید بگیم بفرمایید حتما اون کرکی هست، باید بگیم باطله. ولی اگه اشاره رو مقدم بکنیم چه؟ صحیحه. اشاره رو مقدم کنیم این هاذا هست، هاذا فروختم، خارجنم هاذا هست، و این هاذا مقتضی موجود مانم مفقود، همون وجه اول در حقیقت همینی میخواد بگه دیگه، مقتضی موجود اینه، عرض کنم خدمتون اینیست که ینتفع بها منفعتا محللتا مقصوده. خب مانم که نداره، چرا؟ چون نهی که اینجا خورده به عنوان مخشوش خورده، به خود عنوان معامله و بی نخورده. خب این دو تا وجه رو مطرح میکنه و هیچ نظری هم خودش انتخاب نمیکنه، میگه فقط میگه دو تا وجه در مسئله است که حالا چیکار کنیم، چیزی نمیگه ایشون. انتها فرمایش مرحوم کرکی. مرحوم شیخ انصاری عرضم به محضرتون که 4-5 تا، یا بفرمایید حالا مجموعا 5 تاست، من 3 تاشو جدا کردم، 2 تاش جداگونه، خورده سنخ اشکالاتشون فرق داره. من مجموعاً 5 تا نقد بر فرمایش مرحوم کرکی وارد میکنه. نقد اولش عبارت رو خوندم یا نخوندم؟ نخوندم. ثم قال و فی ذکرا فی باب الجماعت ما حاصله، در ذکرای شهید اول است در باب نماز جماعت. خب مطلبی که حاصلش این میشه که انهو لو نول اقتدا به امام معین علا انهو زیدون، امام معین اشاره علی انه زیدون بفرمایید عنوان وست اقتدا بکنه به امام معین، همون امام تو محراب جلو وایستاده، علی انه معنون به عنوان زید موصوف به زیدیت، بعدن فبان امرن، این هم از نظر ادبی غلطه، امر در حال یعنی ویراستار دقت نکرده، امر در حال نصبیش واو نداره، خب امر رو گفتن به خاطر که با عمر اشتباه نشه این واو بهش میدن، چون عمر غیر منصرفه، حالت نصبیش الف نصب نمیگیره، لذا دیگه مشکل پیش نمیاد، لذا در حالت نصبیش واو دیگه براش نمیذاره، این واو اضافه است. خب لو نول اقتدا به امام معین علی انه زیدون فبان امرن، خب اینجا ان فی الحکم نظرن که چه حکم بدین، بگیم که این اقتدا صحیحه یا اقتدا صحیح نیست. و مثله مشابه اینجاست، ما لو قال بعت که هذا الفرس فاذا هو حمار، خب و جعل منشأ تردده، یعنی هم تو اون مسئله فل حکم نظر، همینم مثل او در این مسئله، اینم یعنی در اینم فل حکم نظر، هم تو اینم ما بله نه ذکرا هست، هنوز ذکرا هستیم، از ذکرا بیرون نرفتیم هنوز. ببینید و جعل مرحوم شهید در ذکرا منش تردده تقلیب الاشارت اول و از انتها کلام مرحوم محقق، که بیال زیدش هم کلام شهید در ذکرها رو نقل کرد، که محقق ادعا میکنن که شهید منشأ تردد رو در هر دو مسئله تقلیب اشاره یا وصف قرار داده، که اگه اشاره رو مقدم بکنیم بفرمایید اقتدا صحیحه، بی صحیحه، ولی اگه وصف و عنوان رو مقدم بکنیم اقتدا صحیح نیست، بی صحیح نیست. تقلیب یعنی تقدیم، آره تقلیب یعنی تقدیم، اشاره امام معین، امامی که جلو وایساده تو محراب، و اصل این شعر معنون به زیدیت باشه، معنون به امریت باشه. آره امام حاضر، حاضر امام، ذالک الامام، اگه موقع اقتدا خب عرض کنم خدمتتون که طرف اقتدا کرده باشه به حاضر الامام الحاضر علا انه زیدون، دقت بکنید اینجوری، یعنی هم اشاره هم عنوان، حاضر الامام الحاضر علا انه زیدون، اینجوری خب اگه اینجوری باشه این فیه ترددون که آیا جماعتش صحیحه، جماعتش صحیح نیست، که تهش هم در میگرده به این که بگیم که وصف مقدم یا اشاره، بگیم اشاره مقدمه، خب طبیعتاً فرض مثلا باید جایی بگیم که اون امام هم عادل باشه، ها این شرایط امامت داشته باشه، اگه اشاره رو مقدم کنیم جماعتش صحیحه، چون به حاضا اقتدا کرده، خب بعدم معلوم شد حاضا است، ولی اگر وصف مقدم بکنیم، وصف مقدم کنیم به این معنا که این قید احترازیه، یعنی اگر زید باشد اقتدا میکنم، امروش هست اقتدا نمی کنم، معنی تقدیم وصف هم اینه ها، خب برای من مهمه که زید باشه، رفتم تو فلان مسجد که فلان آیت الله هست، اگر کس دیگری بود اصلا اینجور نماز نمیخوندن، اصلا جماعت شرکت نمیکردن، بعضی اصلا اینجور مقید میکنن دیگه. اشکال نداره، نه خب عدالت باید محرز باشه، بله بله باید طرف رو بشناسم، حالا نه خب بعض وقتا لازم نیست بشناسم حتما، همین که حالا به فرض مثال توی شبستان امام خمینی حرم اسم اسم و استاد دارو نماز کنی که لازم نمیشناسی، حالا اسم کسی رو نیادید دیگه، خب به فرض مثال حالا مثلا یه جایی از غیر عادل امامت نمی کنه، مثلا توی مسجد فیضی غیر عادل امامت نمی کنه مثلا، بله بله عدالت رو باید مهره احراز کنه انسان، البته خب دقت بکنید بعضی وقتا هست من عدالت رو احراز نمی کنم، فکر میکنم همیشه زید امام جماعت اینجا بوده، میام اقتدا میکنم، خب حالا یا وسط نماز یا بعد نماز متوجه میشم که امره، خب دقت بکنید اینجا اگر تقلید اشاره باشه و حالا همون وسط نماز من متوجه بشم که انسان عادل دیگری است، یا بعد نماز، نماز که سلام دادم متوجه شدم یک کسی دیگریه، همون موقع برم تحقیق کنم و متوجه بشم که عادل بودم، این کافیه. دقت بفرمایید. خب عرض شود خدمتون از اینجا من نقدای مرحوم شیخ انصاری از اولین نقدی که میکنن میفرمون که آقا این وجه صحت و فسادی که شما در مورد یرحمکم الله عیبه ببینید قبلا یادتون باشه جلسات قبل مرحوم شیخ تعبیر داشتن که به غش هم یه نوع تعبیر کردن از غش به عیب دیگه غش یه نوع عیب دونستن ها میفرمایند که این حرفی که شما وجهی که شما برای صحت فساد در موارد غش مطرح کردید خب فقط توی غش نمیاد این حرف رو باید چی؟ اگه میخواید این حرف رو بزنید باید در تمام موارد عیب این حرف رو بزنید خب شما یه کالایی خریدید بعدا متوجه شدید معیوبه اونجا حالا عیبش وقت هست قشه وقت هست عیبش چی هست عیبش چیز دیگری هست خب عیبش نگم ناخالص بودن عیبش اینه که به فرض مثال عرض کنم خدمتتون چاقه لاغره مریضه مثلا به فرض مثال خب این اگر این حرفو در باب قش میزنید که ما قصد و ما وقع با هم دیگه تفاوت دارن لذا قاعده الغتابتون در قصود این قاعده اینجا تخلف شده این حرف تو عیوب دیگر رو باید این حرف رو بزنید در حالی که احد این حرف رو در عقود دیگر نزده خب که بگه چی؟ بگه که المقصود صحیحه ولی الجاری علیه العقد الواقع علیه العقد معیب لذا بی باطل میشه احدی هم چی حرفی نزده یا لااقل بگه چی تردد داریم احدی هم چی حرفی نزده خود شما هم چی حرفی نزده خود شما فقط در خصوص چی مغشوش و ممزوجه که داری هم چی حرفی میزنی جای دیگه خود شما هم چی حرفی نزده اشکال اول اشکال دوم اینه که دقت بفرمایید این که شما میفرمایید که مسئله از باب تعارض اشاره و وصفه مسئله از باب تعارض اشاره و وصفه ببینید گفتیم اگه از اشاره رو مقدم بکنیم خوب دقت کنید اگه اشاره رو مقدم بکنیم صحیحه ولی اگه وصف رو مقدم بکنیم صحیح نیست چرا صحیح نیست؟ با اینجاش کار داریم چرا صحیح نیست؟ چون ما قصد و ما وقع با هم دیگه فرق دارن خب سوال کجا هست که ما میگیم ما قصد و ما وقع با هم دیگه فرق دارن رفقا خوب دقت کنید همه حرف اینجاست در کجا هست که میگیم فرق دارن مثال روشنش همون حمار و فرسه خب اینجا با هم دیگه فرق دارن اینجا با هم دیگه فرق دارن بخوایم ضابطه بدیم برای فرق داشتن چه ضابطه‌ای باید بدیم رفقا چی به ذهنتون میرسه بحث صدق اسمه بحث اینه که اون وصفی که تخلف پیدا کرده مقدم معنی باشه دقت بکنید وصفی که تخلف پیدا کرده نکته ای که تخلف پیدا کرده و تفاوت داره ما قصد و ما وقع مقدم معنی باشه خب ما مبیعمون ما قصدمون فرس بود خب فرس حیوان ساحله الان ما وقع علیه العقدمون چی هست؟ حماره حمار حیوان ناحقه خب ساحل بودن و ناحق بودن اینا فصل مقدمه فصل مقدمه ولی حالا مبیعمون یه چیزی باشه ما وقعمون یه چیز دیگه ای باشه که اون چیزی که تخلف کرده فصل مقدم نباشه داخل در مؤثر در صدق اسم نباشه به قول آقای صابری مؤثر در صدق اسم نباشه و فصل مقدم نباشه خب اگه این طور نباشه بازم میتونیم بگیم تعارض وصف و اشاره پیش اومده نه هم اشاره واحد ما قصد و ما وقع یکیه هم عنوان واحد ما قصد و ما وقع یکی دیگه تعارض بین وصف و اشاره پیش نمیاد هر دوتاشون با هم دیگه اتحاد دارن لذا تعارض پیش نمیاد تعارض مال جاییه که اون چیزی که تخلف کرده مقدم مبیع باشه دقت بکنید که با رفتنش دیگه صدق اسمم از بین میره لذا در امثال ما نحنفی که مبیعمون لبنه و بفرمایید ما وقع مقصودمون لبنه ما وقعمون چی هست؟ ما وقعمون مخشوش لبن مشروبه که مقدار آب توش ریختن اینجا اینجا اون چیزی که تخلف کرده مقدم عنوان مبیع نیست که بگیم با این تخلفه چه اتفاقی میفته دیگه، این یه چیزی غیر از اون میشه. نه خیر، نهایتش خیلی بخوایم زور بزنیم یه شرطی تخلف کرده که نه مبیع ما مبیع عین به شرط سلامت بوده، ولی این چی از عین بدون شرط سلامته، یعنی شرط سلامت رو نداره، ولی اسم مبیع صدق میکنه، هم اون لبنه هم این لبنه. بله بله، اگر اینو اینقدر آب بهش ببندن که دیگه چی؟ دیگه صحت سلب داشته باشه. یه مثال بود تو ادبیات، جا او به مزدن هر رعیت از ذئب قط، مثال میزدن توی بحث چی بود؟ تو بحث صفت که آیا جمله انشایی میتونه صفت بشه، که جا او به مزدن هر رعیت از ذئب قط، یه شیری آوردن که اینقدر آب بهش بسته بودن که از رنگ سفیدی در رفته بود، رنگ گرگ رو خودش گرفته بود، تعبیر اینجوری. حالا به هر حال اگر جوری باشه که واقعا صدق اسم از دست بده و خلاصه اون چیزی که مقوم عنوان لبنیت از او از دست بره و دیگه اسم لبن برای صدق نکنه ساعت سلب داشته باشه، در این صورت بله قبول میکنیم تعارض وصف و اشاره، اشاره با وصف با هم فرق داره. ولی اگر نه به گونه ای است که هم به اون چیزی که وقع علیه العقل لبن گفته میشه که عقل رو لبن قصه داره بخشید عنوان مبیع روش رفته، هم اون لبن هم اینم خارجن، درسته آب قاطیشه ولی هنوز بهش لبن گفته میشه، ساعت سلب نداره، اینجا تعارض پیش نمیاد که من هازا فروختم این هازا هست، من لبن فروختم این لبن هست، اینجا تعارضی پیش نمیاد که حالا ادامهش بگیم که آیا وصف مقدم یا اشاره مقدم، که اگه اشاره مقدم باشه بی سعی بشه، اگه وصف مقدم بشه بی فاصلش، تعارض پیش نمیاد. یعنی چی؟
مصداق
که داره میکنه تعارض، مصداق در موارد عیب، حالا عیبای اینجوری هم بعض وقتا هست، عیب یه چیزی بالاتر از عیبه، اینقدر آب بهش میبندن، همش همین نکتهش یک کلمه هست که آیا اون چیزی که تخلف کرده از بین مقصود و واقع، اون چیزی که تخلف کرده مقوم عنوان و وصف هست، مقوم مبیع هست یا مقوم مبیع نیست. اگه مقوم ملاکش چیه؟ اینه که عرض کنم صحت سلب درست بشه، به گونه ای است که این که تخلف کرده موجب صحت سلبه، دیگه به اون واقع خارجی عنوانی که توی بی قصد شد صدق نمی کنه، صحت سلب داره. احسنتون. لذا امثال این که حالا یه مقدار آب توی شیر ریخته باشند و نمیدونم یه کالای معیوبی رو به طرف بفروشیم و برنجی که حالا یه خورده مثلا خورده برنج قاطیش هست و یه خورده مثلا برنج هندی قاطیش کرده و اینا در این موارد چی؟ صحت سلب نداره. صحت سلب نداره. نهایتش خیلی بخوای زور بزنی یه تخلف شرطی اتفاق افتاده که چی؟ که شرط سلامت من العیب داشته. خب مبی مشروط به این که سالم از عیب باشه مشروط به این بوده، ولی خارجاً اون چیزی که عقبرش واقع شده، حالا اونم شرط ارتکازی ها، دقت بکنید شرط سلامت من العیب شرط ارتکازیه، لذا به خاطر همین هم خیار عیب میاد دیگه، شرط ارتکازی، یعنی ولو طرف اینم نگه، طرف نگه که به شرط سلامت دارم بهت میفروشم، ولو این رو هم نگه، یه شرط ارتکازی از جنسی که من دارم میفروشم جنس سالم دارم میفروشم. خب لذا اگه بعداً تخلف بکنه یه شرطی فقط تخلف شده، خب مقدم مبی تخلف نکرده که بگیم صدق اسم نمی کنه و سلب صد سلب داره. عبارت رو ببینید،
توی تصفیه هم یه هم تو مسئله بود که گفتن مشکلی نداره تو این صدق اسم مشکل کردن،
بله
گفتن که مثلا اگه بگه این معین مثلا بگه این تونی 20 کیلویی،
بله
20 کیلویی و مثلا 18 مزرکی دو باشه، اینجا هم اون موقعش متفاوت با اون چیزی که قصد شده،
بله
اینجا هم فرمودن که لم یک بود درست دارن.
حالا اون یه نکته دیگری داشت، حالا اونو میخواید نیاردش فعلا، یه نکته دیگری داشت اونجا.
خب
نه نه اون یه بحث دیگری بود که بله 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 احسن تو، اون نکته که آخر مطرح کردن که گفتم تو جلد ششم میاد که این جور شرط ها شرط مقدار، آره البته اون بحث مقوم نبود، بحث جزء بود، آیا شرط مقدار کردن نازل منزله جزء یا نازل منزله شرطه؟
نه، اینکه می‌فرمایید بعدش ممکن این که مبتنی باشه این مطلب بعد این و همین چیزی که میفرمایید
بله.
قبلش که اینو بگن شید من هم توضیح دادن فقط سبب اختلاف بین الانوان و مشاوره میدن که
بله.
صحبتش بعید نیستش توی اینجا
بله درسته شیخ اونجا فهمدن لم یبود استحا بعد گفتن یوم کنه که منشتر این قرار دیم خیلی خوب و جعلو اشکال دومیه که شیخ میخواد به معذر ثانی بگیره خب اشکال اولش در حقیقت توسعه اشکال بود خب که این حاصل اشکال اول مازکر و من وجه هیل خوندم مازکر و نخوندم و مازکر و من وجه هی صحت و الفساد جارن فی مطلق العیب این در مطلق عیب جاری میشه این حرفی که شما زدید خب یعنی اهم از این که او عیبمون غش و خلط و مزج باشد یا غیر از خلط و مزج باشد چرا؟ لأن المقصوده هو صحیح چون در همه معاملات مقصود صحیحه ولو به شرط ارتکازی خب تصریح هم نکردن ارتکازش اینه که من دارم جنس صحیح میخرم جنس صحیح میپوشم لأن المقصوده هو صحیح والجاری علیه العقد هو المعیب ولی اون چیزی که عقد درش واقع شده خارجن کالای معیبه خب این یک که طبیعتاً یه تپمه هم داره یه اشکال که شما همچی چیزی رو ملتزم نمیشدید شما تو وسط قش اومدید این حرف رو زدید ولی نکته این حرفی که شما اومدید تو وسط قش زدید آیه آمظاهر تو همه عیوب جاری میشه در حالی که شما تو عیوب دیگر این رو ملتزم نمیشید و هیچ فقیه هم ملتزم نشده این رو این یک چون هیچ فقیه در بحث عیب نمیگه که بی باطله در بحث عیب همه میگن چی میگن خیار داره شما هیچ کس نگفته بی باطله این یک دو و جعله من باب تعارض الاشارت والوصف این که گفتید که این برمیگرده بحث تعارض اشاره و وصف اشاره و وصف میگن اشاره و عنوان هم میگن حواستون باشه این اگه عبارت های دیگه دیدید خلط نشه این مبنی علی ارادت صحیح من عنوان المبیع خب مبتنی بر اینه که ما از عنوان مبیع صحیح رو اراده کرده باشیم از عنوان مبیع صحیح رو اراده کرده باشیم حالا صحیح هم به نحو مقدمیت دقت بکنید صحیح رو اراده کرده باشیم به نحوی مقدم مبیع باشه دقت بکنید معنیش اینه ها اراده صحیح کرده باشیم بله اراده صحیح به معنی شرط ارتکازی که همه قبول دارن این که از مبیع صحیح اراده شده باشه به نحو شرط این کلمه شرط مهمه ارتکازی اینو همه قبول دارن ولی اگر از مبیع صحیح رو اراده کرده باشیم به عنوان چی؟ به عنوان مقدم مبیع خب که مقدم مبیع که صحت وصف مقدم مبیع باشه اگه این رو مبتنی بر اینه که اراده شده باشه صحیح از عنوان مبیع که در نتیجه و یکون و قوله به تو که هادل عبد خب قولش قول فروشنده که میگه به تو که هادل عبد بعد تبیین کونی اعما به منزلت قولهی به تو که هادل بصیر خب کسی که میگه هادل عبد رو شما فروختم بعدم معلوم میشه که این عبد کور بوده خب این حاضل عبدش مثل اینه که به شما گفته شد بیعته که حاضل بسیر یعنی این شخص بینارا خب اگه بگه بیعته که حاضل بسیر اینجا چیه؟ مقدم مبیعه یا خواست میگه بیعته که حاضل عبد اینجا بسر مقدم نیست خب بسر مقدم چون عبد اگه بسر هم نشه باز عبد داری صد میکنه ولی خواست میگه حاضل بسیر بیعته که حاضل بسیر اینجا بسر چی هست؟ توی این فصل بسر میشه مقدم خب لازمه حرف شمای معذرت میخوام این که بگیم تعارض وصف اشاره پیش میاد این مبتنی بر اینه که عنوان مبیع رو بگیم چی ازش اراده صحیح میشه اراده صحیح میشه یعنی صحت وصف مقدمش هست لذا اگر کسی گفت بیتو که هاذل عبد بعدم معلوم شد که این عبد نابینا هست بگیم به باطله چرا؟ چون صحت که حالا یکی از مصادیق صحت هم بینا بودنه دیگه صحت وصف مقدم مبیع هست و این مبیع که شما من فروختین وصف مقدم رو نداره خب لذا به این باطله کنه بیعتو که هاذل عبد میشه مثل بیعتو که هاذل بصیر چطور اگر طرف میگه به تو که عادل بصیر بعدا نابینا باشه به این باطله؟ اینجا بحثی نداریم و بهش باطله. خب چرا؟ چون تطابق عقد و قصد نیست. چطور موقعی که میگه به تو که عادل بصیر اگه بعدا معلوم بشه اعما هست، ما وقع علیه العقد اعما هست، به این باطله؟ در ما نحنفی هم که طرف میگه به تو که عادل عبد، اینجا وصف صحت چی باشه؟ وصف صحت باید مقدم باشه که اگر بعدا نابینا شد اینجا میگیم به باطله. به مفهوم کرکی اینجور اشکال میکنه که و جعلوم من باب تعارض الاشارت والوصف، این مبتنی بر اینه که اراده صحیح شده باشه از عنوان مبی، یعنی به تو حاضل عبدی که گفتی دقیقا به معنای به تو حاضل بصیر باشه. خب که همونطور که تو به اعتراض البصیر بعدن اگر اعما بود به باطله، تو به اعتراض العبد هم بگیم اگر اعما بود به باطله، در حالی که اینطور نیست، در حالی که اینطور نیست که صحت اونجایی که قیدش رو نیاوردید، اونجایی که عنوان مبی رو صحیح قرار ندادید، خب اینطور نیست که صحت چی باشه؟ صحت وصف مقدم باشه، آره مقدم مبی باشه. و انت خبیرون به انه لیس الامر کذالک کما سیجی، انشاءالله تو جلد ششم کتاب کما سیجی فی باب العیبه انشاءالله خواهد اومد که امری طور نیست که صحت وصف مقدم باشه، بل وصف صحت ملحوظون علی وجه شرطیه و عدم کونی مقدم للمبی. وصف صحت به نحو شرطیت معخوذه، مقدم مبی نیست. اینجور نیست که اگر این وصف منتفی بشه مبی هم منتفی بشه دیگه صدقه اسم نداشته باشه، نه، شرط مبی فوت شده، هنوزم مبی اسمش صدق میکنه. کمایش حدو به العرف و شرع، هم عرف و از عرف و اقلا این فهمیده میشه، چون عرض کنم خدمتون که عرف و اقلا کالای معیب و صحیح رو دو جنس مختلف نمیبینن، یک جنسه، متو یکیش میگن شرط وصف سلامت رو داره، یکیش میگن وصف سلامت رو نداره، یک جنس میدونن، اسمم برای صرف میکنه. خب شرع هم همینطور، ادله‌ای که در مورد خیار عیب داریم ما هیچ کدومش نمیاده بگه که اونجایی که شما یک کالایی رو میخرید بعدم میبینید معیوبه بهتون باطله، نه، میگه شما خیار داری. خیار داری یعنی چی؟ یعنی به صحیحه. موقعی که شعار میگه خیار داری یعنی به صحیح میدونه، به صحیح میدونه یعنی تطابق عقد و قصد داریم. خب معیب و صحیح طور نیست که یکیش از یه جنس باشه که از جنس دیگر باشه، نه، جنس واحده، اون تا یه شرط سلامتی درش بود شده. کما یشهد به العرف و شرع، یا توضیح عرف و شرع خدمتتون عرض کردم. چرا؟ خیار عیب میاد، عقل مشکلی پیدا نمی کنه، نه، اگه مقوم نباشه. ببینید اصلا همه حرف ما این بود، از اولم گفتیم قاعده علق التابتون للقصود و ما قصد لم یقع. خب زمانی جاری میشه، زمانی تخلف اتفاق میفته که اون وصفی که تخلف پیدا کرده مقوم مبی باشه. اگه وصف مقوم نباشه مشکلی برای عقد درست نمیشه، این قاعده دیگه جاری نمیشه. اگه شرط باشه بعدش، شرط باشه مشکلی نداره، فقط در صورت مشکل درست میشه که مقوم مبی باشه.
تو عیوب دیگه بلا غیر عیوب، مثلا این که یه فرس رو بر حمار بیاد که دیگه اون قطعاً تعارض ایجاد میشه،
اون مقومه دیگه. آره ولی تو بحث عیوب داریم اصلا نکته قاعده رو داریم، اینا خواستن قاعده علق و تابتون در قصود این که جاری بکنن، میگه واقعا اون قاعده تخلفش در صورتی است که اون چیزی که تخلف کرده، یعنی عدم تطابق بین عقد و قصد، مال جایی است که اون چیزی که تخلف کرده مقدم مبی باشه. در ما نحنو که اون چیزی تخلف کرده مقدم مبی نیست، لذا اصلا جای جریان اون قاعده نیست. بله در مثل حمار و فرس اون چیزی که تخلف کرده وصف ساحلیته، ساحلیت چی است؟ مقدم مبیه. خب فصل مقدم مبیه، چون مقدم تخلف کرده قاعده جاری میشه، ولی در مانند ما نحنفی وصف صحت، وصف صحت که مقدم نیست که. بله بعض وقتا هست مثل اون مثال به تو که حاضر بصیر، اینجا وصف صحت و بصر داشتن مقدمه، ولی توی به تو که حاضر عبد، تو به تو که حاضر عبد سالم بودن این عبد مقوم عبد نیست، چون هم عبد بینا هم عبد نابینا هر دوتاشون اسم عبد برشون صدق میکنه. لذا چی؟ لذا تخلف عنوان نداریم در اینجا و تعارض بین وصف و اشاره پیش نمیاد. هم موقعی که گفتم به تو که هازل عبد هازا فروختم عقدم رو هازا رفته خارجن، هم عبد فروختم خارجنم چی؟ ولو عبد کوره نابینا است، ولی خارجنم به روی چی واقع شده؟ روی عبد جاری شده. پس اشاره و وقت هر دوتاشون با هم دیگه چی؟ تطابق دارن و چی؟ و تغایر و تعارضی بین اشاره و وقت اتفاق نیفتاده. خب عرض کنم خدمتتون که این تا الان دوتا اشکال. اشکال سومی که شیخ مطرح میکنه به جناب محقق ثانی اینه که آی محقق ثانی، به فرضم که ما قبول بکنیم، به فرضم که ما حرف شما رو قبول بکنیم و بگیم چی؟ بگیم که وصف صحت هم مقوم هست، قبول بکنیم. تا الان قبول نکردیم دیگه، دو تا دلیل آوردیم برای که قبول نکنیم. خب به فرضم که ما قبول بکنیم که وصف صحت مقوم هست، این چیزی که شما دارید میگید در مسئله ما تردید داریم چون نمیدانیم عنوان مقدم است، وصف مقدم است یا اشاره مقدم است، خب این حرف شما معنا نداره. چرا؟ چون اگر ما فرض بکنیم که وصف صحت مقدم هست، اینجا لا ریبه در این که چی؟ وصف مقدمه نه اشاره. چرا؟ چون ما میدانیم که خریدار چی میخواست؟ قطعا خریدار لبن میخواست و شما لبن رو هم گفتی. یعنی چی؟ لبن رو گفتی، یعنی لبن صحیح دیگه، نگفتید لبن بالمعنی الان که هم شامل صحیح بشه هم شامل مشروب بشه، به خاطر همین گفتید تخلف پیش میاد دیگه، گفتید لبن یعنی لبن صحیح، ولی اونی که خارج هم برش واقع شده لبن لبن مشروبه. خب تردد مال جاییست که ما ندونیم مقصود بای و مشتری چی هست. در معنوی مقصود بای مشتری مشخصه، طرف گفته به تو که آز لبنه مثلا کیلوی فلان، خب مقصود لبنه، لبنم که شما گفتید منظور از لبن چی هست؟ لبن صحیحه. خب بنابراین اینجا قطعا چی مقدمه؟ بفرمایید. قطعا وصف مقدمه. وصف هم که مقدم باشه نتیجه چی میشه؟ نتیجهش فساد میشه دیگه. نباید بگید تردد دارید در مسئله. ببینید عبارتو میفرمان که لو ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار الیه هو صحیح، بگید مراد از عنوان مشار الیه هو صحیح، صحیح است یعنی به نفع وصف مقوم دیگه طبیعتا، یعنی دو تا اشکال قبلی رو صرف نظر بکنیم. خب بگیم که چی؟ صحیح وصف مقوم، قبول بکنیم که بله مراد از عنوان مشار الیه صحیح است. خب لبن صحیح است به فرض دو تا مثال خودیشون. لم یکن اشکالون فی تقدیم العنوان علی الاشاره، شبهه‌ای نیست که اینجا عنوان بر اشاره مقدم میشه. چرا؟ بعد ما فرض رحمه الله ان المقصود بالبیعه، چون ببینید آقا دقت بکنید یه لحظه، این که میگیم وصف مقدم یا اشاره مقدم میدونید یعنی چی؟ یعنی نمیدانیم، این که تردد داریم که وصف مقدم یا اشاره، یعنی نمیدانیم که این دو نفری که با هم دیگه معامله کردن اشاره براشون مهم بود یا عنوان براشون مهم بود. معنیش اینه دیگه. خب تردد مال جایی که ما ندانیم که اینها اشاره براشون مقدم بود، هازل حیوان براشون مهم بود یا چی؟ یا فرس براشون مهم بود. مال اونجا تردد، جایی که من میدونم که طرف اصلا رفت بازار که اسب بخره، خب رفت بازار که اسب بخره، اسب بودن براش مهم بود، اینجوری که تردد ندارم. که در مان انوفی هم ایشون گفته که فرموده بود که مقصود لبنه، خب ولی واقع چی است؟ مشروب. خب اینجا دیگه میدونیم دیگه، طرف رفته که چی؟ لبن بخره، به قصد لبن اصلا دیو انجام داده، خب به قصد هازا که انجام نداده، که هازل مایع الخوراکی که نمیخواسته که بخره، که میخواسته لبن بخره. اگه هازا بود تردید داشتیم که چی منظورش هست، هازا منظورش هازل مایه منظورش یا لبن منظورش، اونجا تردد بود. ولی در مانحنفی که ما مسلما میدونیم مفروض بحثشونه بعد ما فرض رحمه الله ان المقصود بالبیع هو اللبن والجاری علیه العقد هو المشروب، اینجا لم یکن اشکال فی تقدیم العنوان علل اشاره، خب لان ما قصده لم یقع، که طبیعتا این لان اول باید نتیجه گیری بکنیم رفقا، اول این نتیجه گیری بکنیم بعدا این لعنه بیاد. بعد از این که بگیم بعضی گفتیم مقصود بالبین لبن جاری علی العقد مشروبه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش فساده بیه میشه، حتی خود تسلیمی هست دا اشکال جواب جواب تنزلیه، یعنی به فرض که از اشکال قبلی صرف نظر بکنیم نتیجهش میشه فساده بیه. حالا چرا فساده بیه؟ این لعنه جواب اون فساده بیه که نتیجه این میشه لعنه ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، و لذا یه شاهد هم براش میارن. شاهد بر چی؟ برای این که اگه آره یه شاهد هم براش میارن که یه جاهایی هست که یه جاهایی داریم که صحت واقعا مقوم میشه. دقت کنید لنکتته توی بحث بیع صرفه، دقت بکنید تو بیع صرف موقعی که من به فرض مثال 10 گرم طلا به شما میدم در مقابل 10 گرم طلا، فرض کنید من یه علنگوی 10 گرمی دارم، شما یه دستبند 10 گرمی دارید، اینو میخوام معامله کنیم. خب میدونید که توی بیع صرف باید ملاحظه بشه که تفاضل نباشه، چون مکیل و موزونه، بعدم چی هست؟ من جنس واحد هم هست دیگه، اگه دوتاش از یه جنس باشه شرطش اینه که تفاضل نباشه، اگه تفاضل باشه میشه ربا و بیع باطل میشه دیگه، درسته؟ خب حالا فقها فرمودن اگه شما یه عرض کنم خدمتون علنگوی طلایی که فرض کنید 30% ناخالصی داره، خب 10 گرمه ولی 10 گرم 3 گرمش ناخالصی، خب پس 3 گرم مس قاطیشه به فرض مثال، خب 3 گرم ناخالصی داره، این رو بفروشی به طرف مقابل، در مقابل چی؟ در مقابل یه دستبندی که او 10 گرم طلای خالصه، 10 گرم طلای خالصه، فقها فرمودن که این بی باطل. چرا بی باطل؟ چرا بی باطله؟ چون ربا هست. ببینید اینجا همینجا اگر ما میگفتیم که اشاره مقدمه، اگر میگفتیم اشاره مقدمه در این صورت چی بود؟ بی صحیح بود. چرا بی صحیح بود؟ میگفتیم اون دستبند 10 گرمی 7 گرم تلاش در مقابل 7 گرم تلای چی؟ این علنگوی 10 گرمی که 7 گرم تلای خالص توشه دیگه، اون 3 گرم مسی هم که توی این علنگوی طلا هست، اون 3 گرم در مقابل چی؟ در مقابل اون 3 گرم طلای دیگر. اگه اشاره مقدم بود این کالا در مقابل اون کالا مشکل پیش نمی آمد، خب ولی با توجه به این که اینجا وقت مقدمه، عنوان مقدمه، من طلا دارم می پوشم، دقت بکنید من دارم اصلا مقصود طرفی که دارم معامله می کنن، میگه بعتو که هاذه القطعه من الذهب، خب هازا داره، ذهبم داره، دقت کنید هم اشاره داره هم عنوان داره، میگه بعتو که هاذه القطعه من الذهب بتلک القطعه من الذهب. خب اینجا درسته که وصف و اشاره با هم دیگه فرق دارن، خب تعارض وصف و اشاره است، چون اگر اشاره رو مقدم بکنیم رفقا خوب دقت کنید، اگه اشاره رو مقدم کنید به صحیحه صحیح نیست، صحیحه. چرا صحیحه؟ چرا صحیحه؟ احسنتم. یه طرفش علنگویی است که 10 گرم طلای خالص، یکیش چی؟ 7 گرمش طلا است، 3 گرمش مس، میگیم اون 7 گرمه در مقابل اون 7 گرمه هیچ مشکل نداره، اون 3 گرم اضافه ای هم که اون طلا از این یکی مس هیچ اشکال نداره، دادم 3 گرم مس رو در مقابل 3 گرم طلا معامله کردن هیچ اشکالی نداره، ربا پیش نمیاد. ولی اگر وصف مقدم بکنیم، وصف مقدم بکنیم یعنی چی؟ یعنی طلا فقط معامله شده، فقط طلا معامله شده، اینجا چی میشه رفقا؟ اینجا تفاضل میشه. چرا؟ چون این طرف فقط 7 گرم طلا آورده، ولی اون طرف چقدر آورده؟ 10 گرم آورده. 7 گرم طلا در مقابل 10 گرم میشه ربا، تفاضل هست، ربای معاوضی، بی باطله. خب فقها تو این معامله گفتن بی باطل همیشه. چرا؟ چون اون دو نفری که دارن معامله میکنن قطعا مقصودشون چیه؟ مقصودشون طلا هست. طرف داره میگه این طلا رو دارم میدم در مقابل اون طلا. خب دیگه اینجا واسه تعارض وصف و اشاره پیش نمیاد. خب که بگن تردید داریم که باطل یا نه، اتفاق دارن. مسئله اجماعیه که میگن اینجا بی فاسده، همش هم به خاطر چی؟ به خاطر یه نکته. که چی؟ صحت نگی. وصف رو مقصودشون قطعا وصف بوده، چون روشنه که قطعا مقصودشون وصف بوده. خب وصف بوده، وصف چی؟ وصف ذهبیت. درسته هم ذهب دارن هم هازا دارن، هازه القطعت ذهبیه، هازه القطعت ذهبیه، ولی از بین این وصف و اشارهی که ما هم دیگه تعارض دارن توی این مثال، ما قرینه داریم که قطعا مقصود طرفین چی بوده؟ مقصودشون وصف بوده، اشاره براشون مهم نبوده. نمیخواسته بگه اینو میدم در مقابل این، نه، براش مهم بوده که طلا رو دارم میدم در مقابل طلا. ببینید عبارت رو، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. مرحوم شیخ دارن بفرمایند که اگر شما صحت، اگر شما مسئله رو میبرید توی تعارض وصف و اشاره، همه حرف اینه ها، اگه مسئله رو دارید ولی توی تعارض، ساعت خرابه؟ میگم چقدر وقت تیر داره میگذره، هی منتظریم 10 دقیقه مونده مثلا به خیلی. بله بله، خصوص من کردم مثلا. بله، عرضم به محضرتون. ببینید مسئله اینه که ما قبول نکردیم که صحت وصف مقدم باشه. خب به فرض که ما قبول کنیم صحت وصف مقدم هم هست، خب اشکال دومی وارده، این اشکال تسلمیه. به فرض که اشکال اول رو رفع کنیم، تنزل کنیم از اشکال اول، اشکال دومی وارده. اشکال دوم اینه که ما تو این تعارضه تردید نداریم، قطعا میگیم عنوان مقدمه، قطعا میگیم وصف مقدمه. خب چرا؟ چون اصلا مفروض بحث شما اینه که طرف میخواد لبن بخره. مفروض بحث شما اینه که طرف میخواد لبن بخره، اصلا شروع بحثتون این بود دیگه. خب یعنی قطعا مقصودش لبنه. خب یعنی عنوان رو نظر داره نسبت به این، نمیخواد حازا بخره. یه جایی از طرف میخواد چی؟ میخواد یه چیزی بخره. حالا این که مثلا به فرض میخواد یه، عرض کنم، بله، میخواد یه مایعی بخره بریزه رو آتیش خاموش کنه به فرض مثال، براش مهم نیستی باشه. خب شیر باشه یا دوغ باشه یا آب باشه فرقی نمیکنه، هازا رو میخواد بخره. خب این دبه‌ای که مایعی از باش میشه آتیش خاموش کرد، هازا رو میخواد بخره. یه وقت هازا براش مهمه، یه وقت نه، وصف و عنوان اون شی هم براش مهمه. در مانحنفی که طرف رفته تو بازار شیر بخره، وصف لبنیت براش مهمه. خب اینجور نیست که حاضر شی براش مهم باشه. خب قطعا لفظ وصف لبنیت، عنوان لبنیت براش مهمه، و لذا اینجا دیگه ما تردد نداریم. اگر اون نکته اول رو قبول بکنیم، اشکال اول رو قبول بکنیم و اونو اشکال نگیریم، اینجا دیگه از موارد تردد بین وصف و اشاره نیست. قطعا وصف مقدمه، وصف مقدم باشه به باطل میشه. یه شاهد هم براش میارن، شاهدش چی هست؟ وصف طلا. شما موقعی که دو تا قطعه طلا رو میخواید معاوضه بکنید، فرض کنید یکیش مشروب مخلوطی داره، یکیش مخلوطی نداره. خب اینجا عرض کنم خدمتتون که طبیعتا اشاره میکنید، عنوانم میارید. خب میگی بعتو که هاذه القطعه، ای اشارش من از ذهبه، اینم عنوانش، به تلک القطعه من از ذهبه. خب اینجا سوال، آیا اشاره مقدمه یا وصف مقدمه؟ قطعا وصف مقدمه، طرف طلا براش مهمه. خب نمیخواد هازا رو در مقابل هازا بفروشه، قطعا وصف براش مقدمه. لذا فقها همه توی این مسئله فرمودن چی؟ همه فرمودن که بی باطله. چرا؟ به خاطر تقدم وصف. این دیگه تو اصل صحت نبرید، تو اصل صحیح و مشوب نبرید. نه دقت بکن، سید سب کن، عجل نکن عزیزم. این ببین اصلا محضورش، محضور بحث ربا هست، اصلا نرو تو بحث صحیح، دقت بکنید. اصلا مشکل اینجا بحث ربا هست، که اگر ما مقصودمون وصف باشه، مقصودمون اگر وصف باشه ربا پیش میاد و بی باطله، ولی اگر مقصودمون اشاره باشه ربا پیش نمیاد و به صحیح هیچ اشکالی نداره. همین صحبت
هم. جایی نداره که
مردد باشه با این حساب. اینطور نیست. امکان داره یه جایی تردد داشته باشه. امکان داره یه جایی تردد داشته باشه. مثلا حالا به فرض مثال همون مثال حالا حاذ الفرس میرسیم در ادامه هم دارن. تعبیر تو ادامه بحث داریم حالا. که امکان داره یه جاهایی واقعا مردد میشیم که مقصود طرف چیه. خب طرف به فرض مثال حیوان میخواد بخره. خب حیوان میخواد بخره، همین حیوانی هم که جوایز داده این براش مهمه واقعا، اینو پسندیده، منتها فکر میکنه اشتباه در تطبیق، فکر میکنه فرسه. خب فروشنده هم فکر میکنه فرسه، میگه بهت که آزاد فرس، اونم میگه قبول تو. خب ولی واقعا همین حیوان براش، شخص همین حیوان براش مهمه. خب شخص همین حیوان براش مهمه. یا برعکسش، برعکسش هم امکان داره. طرف عرض کنم خدمتتون که براش مثلا فلان عهد مهمه، خب فرس بودن مهمه، فرس بودن مهمه، و به اعتباری که موجودی که اینجاست و فکر میکنه فرسه، به عنوان فرس میخره. خب برحال یه جایی از اشاره مقدمه، جایی از بس مقدمه، یعنی هر دو فرضش امکان داره. نمیتونیم بگیم همیشه بس مقدمه، نه، ولی فرض ما در مانه نفیه. بله بله بله. چرا یه جایی امکان داره تردید پیش بیاد، اونم برای شخص خارجی که بیرون وایستاده داره نگاه میکنه، برای خود طرف که خودش میدونه منظورش چی بوده. ببینید خود طرف که داره معامله میکنه منظورش میدونه چی بوده.
خب
بله تو نزاها، بله، که حالا حاکم نزا پیش اومده، این میگه که عرض کنم خدمتتون من اصل ازش خریدم، حمار بهم تحویل داده. خب طرف امکان داره یه مثال بزنم براتون. آقای حاجای فلاح‌زاده رو میشناسید دیگه که احکام اینا میگن، عاشق مراسم فلاح‌زاده. ایشون میگفتن که مکه بودیم ایام حج، عرض کنم خدمتتون که طرف اومد تو منا اومد از من سوال کرد، میگه پیش خدمت مرحوم آقای مصباح هم بودیم، پیش آقای مصباح بودیم، یه بنده خدای عوام اومد از من سوال کرد، گفت که آجا من عرض کنم خدمت روز عید قربان، میگه من چیز جمره وسطا رو سنگ زدم، رفتم جمره وسطا رو رمی کردم، درست حجم یا درست عملم، درست یا درست نیست؟ منم گفتم خب جمره وسطا رو رمی کردی، دورش هم شلوغ بود یا نه؟ آجا خیلی شلوغ بود، به زحمت تونستم بزنم. گفتم درسته، برو اشکال نداره. بعد آقای مصباح، مرحوم آقای مصباح گفتن که آه گفته جمره وسطا را میگفتن که حاجه ها، گفتن که ازش پرسیدم، گفتم دورش هم شلوغ بوده؟ گفت بله دورش خیلی شلوغ بوده، به زحمت تونستم. جمره وسطا و جمره عقبه روز عید قربان اصلا هیچ که دورورش نمیره، خلوته، چون جز اعمال حج نیست دیگه. این اشتباهن همون جمره اولا رو، همین جمره اولایی که روز عید قربان باید رحم بکنه، همون رو رفت رحم کرده، متعالی چجور رفته تو ذهنش که این جمره وسطا هست. خب یه اشتباه، صرفا اشتباه در تطبیق، یعنی اون کاری که انجام داده درست بوده، خب همونی که باز بزنه رو رفته زده، متعالی اسمش رو اشتباه کرده. خب این صرفا بعض وقتا اشتباه اسمه. خب یعنی همون واقع رو درست انجام داده، مقصودش همون واقع بوده، ولی اسمش رو اشتباهی معنوانش میکنه. خب این مضر نیست. ببینید آقا عبارت رو ببینید، میفرمان که ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار الیه و صحیحه، خب لن یکون اشکال، که گفتم که ولذت تفقو، به خاطر همینه که اتفاق پیدا کردن فقها، اجماع پیدا کردن علی بطلان صرف فی ما اذا تبین احد العوضین معیبا من غیر الجنس. اونجایی که معلوم بشه احد العوضین معیب من غیر الجنسه، اینجا فرمودن که بی صرف باطله. چرا؟ چون یقینا اینجا طرفین، درسته که اسم اشاره آوردن عنوان آوردن، ولی یقینا مقصودشون چی بوده؟ عنوان بوده، و عنوان اینجا مقدمه. عنوان مقدم باشه طبیعتا نسبت به اون دگرم مثلی که ناخالصی علنگو است به این صورت نگرسته، لذا به این میشه در چی 7 گرم در مقابل 10 گرم، 7 گرم در مقابل 10 گرم تفاضل ربا هست، به باطله. عرض کنم خدمتتون که این تا الان 3 تا اشکال که گرفتن دیگه چیکار کنیم؟ بخونیم یه خورده دیگه هم و بریم دیگه ها. من دو تا نکته دیگه از این دو تا نکته دیگه هم بخونم. چند صفحه خوندیم؟ یه صفحه خوندیم؟ حالا
یه
صفحه خوردیم. حالا چند دقیقه دیگه هم اجازه بدید بخونیم، حالا که ما که ساعت از دستمون در رفت، با اینکه من خیلی هم سرم درد میکنه، نفسم سخت داره پارم میاد، ولی خب بخونیم این رو. کار زیاد داریم، نیم سال دوم وقتمون کمه، محدودم زیاده، ان شاء الله برسیم به جایی. عرض شود خدمتتون که مطلب بعدی که به عنوان نقد محقق ثانی مرحوم شیخ میفرمان اینه که تردد در مسئله تعارض وصف و اشاره، قبلا میگفتم وصف و اشاره، اینجا میگن اشاره و عنوان. خب تردد در مسئله تعارض اشاره و عنوان منشأ ترددش چی است؟ منشأ ترددش اینه که مقصود اصلی متکلم کدام یکی از این دوتا بوده. خب منشأ تردد اینه که من شک میکنم که متکلم، این دو نفری که با هم دیگه داشتن معامله میکردن، مقصود اصلیشون کدام بوده؟ مقصودشون اشاره بوده یا عنوان بوده؟ که طبیعتاً اگه مقصود اشاره باشه به میشه صحیح، اگه عنوان باشه به میشه فاسد. منشأش اینه که ما شک داریم که مقصود متکلم کدام بوده. خب ولی توی بله، ولی اگر ما بدونیم که طرف مقصودش واقعا چی بوده، حالا اشاره بوده یا عنوان بوده، اون دیگه واسه تردد پیش نمیاد، تکرار قبل این چیز جدیدی نداره. اگه بدونیم که واقعا مقصود طرف کدام بوده، هازا بوده، اسم اشاره بوده یا اون عنوان وصف بوده، اینجا دیگه ترددی پیش نمیاد و طبیعتا طبق همون چیزی که ما کشف کردیم مقصودش بوده حکم میکنیم. بخونه واسه چیزی نداره اینجا. ببین و اما تردد که این مسئله تعارض اشارت و عنوان فهو من جهت اشتباهه ما هو المقصود بذات به حسب دلالت لفظیه، اون چیزی که به حسب دلالت لفظی مقصود ذات متکلمه، فانها مرددتون، فانها یعنی فان دلالت لفظیه، دلالت لفظیه موقعی که میگیم هاذ الفرس این مردد هست بین کون متعلق القصد اولا و بذات، مردد هست بین این که متعلق قصد طرف اولا و به ذات یا به تعبیری مقصود به ذاتش اول عین الحاضره، که یعنی چی؟ یعنی اشاره، منظورش عین حاضره هست. خب اگه منظورش عین حاضره هست، اون وصف عنوان برای چی آورده؟ و یکون اتصافو بالعنوان مبنی علی الاعتقاد، متصفش کرده به عنوان به خاطر که بگیم بره این فرسه، این دست از اون کمر این حیوان سوارش شد، یه دوری هم زد، خب سرعت هم گرفت، باشی خوب سرعت داره، بارم زدی خوب بارم میبره، از همین خوشش اومد. خب از همین خوشش اومد، منتها خب فکر میکنه فرسه، میگه این فرس رو من چی به چه قیمتی میفروشی؟ طرف هم میگه بهت که هاذ الفرس به الفه. خب براش هاذ الحیوان مهمه، متصفش کرد به فرس، خاطر اینکه فکر میکرد فرس. و یکون اتصافو بالعنوان مبنی علی الاعتقاد و کونو، خب و کون و متعلقهی بین کون و کونه، این کون عطف کون قبلیه، مرددتون بین کون و متعلق القصد اولا به ذات اونه، یا کون و متعلقهی یعنی اولا به ذات اینم داره، ولی عنوان به خاطر عنوانه یعنی متعلق به ذات غرضش چی هست؟ فرسه. ولی چرا گفت حاضا؟ به خاطر که حاضر بود، به خاطر که اینجا بود، به خاطر کنار دستش بخواد اشاره بکنه، گفت حاضا الفرس. خب هاذا براش خصوصیتی نداره، متعلق ذاتیش فرسه. خب چون یه کاری میخواد انجام بده که اون کار مثلا فقط از فرس اون کار میاد، از حمار اون کار نمیاد. و کون متعلقی هو العنوانه و الاشاره و الیه به اعتبار حضورهی، تردد مال اینجاست. و اما علی تقدیر العلم به ما هو مقصود به ذات، اگه ما علم داشته باشیم که مقصود به ذات طرف چی هست و ببینیم که اون چیزی که مقصود به ذاتش هست مغایرت داره با موجود خارجی، کما فی ما نحن فیه، مثل ما نحن فی خب که مخزون ذات چی بود؟ لبن صحیح بود دیگه، لمو اشکال تنزلی دیگه، لبن بود، اونم لبن سالم. و بعدا متوجه شدیم که مشروبه اینجور فلا یتردد و احدون فی البطلان، احدی در بطلان تردید نمی کنه. از حال در مسئله ما عرض کردیم یه اشکال دیگری داره، فرض کنیم تو امثال فرس و امار و اینها. اینم تمام. من نکته آخری که نکته دیگری که جمع اطلاع میکنم برمان نکته آخر از همین وجه اول، چون ما گفتیم سه تا وجه برای فساد مرحوم شیخ مطرح کرد، این وجه اولی که در کلام محقق ثانی بود، دو تا وجه دیگه هم بعدش میاد. نکته آخر اینه که بحث تشبیه ما نحنوفی به مسئله عرض کنم خدمتون اقتدا، خب مسئله اقتدایی که در ذکر اومده بود رو اومده بود، این رو خلاصه بردنش توی بحث تعارض اشاره و بس. خب این ببینید امکان داره کسی بگه آقا این که معنی نداره، که چرا معنی نداره؟ چون کسی که داره نیت میکنه، چون خودش میخواد ببینه تکلیفش چیه، نمازش درسته و طبیعتا موقعی که داره نیت میکنه میخواد اقتدا کنه به این جماعت، خب داره نیت میکنه، خودش میدونه بالاخره آیا من برام مهم حاضر امام بود یا مهم برام چی بود؟ مهم برام شخص زید بود. خب مهم برام کدام بود؟ چرا؟ چون نیت میگه، نیتم طبیعتا اجمال درش نیست، خودش متوجهه دیگه، در زمانی که داره نیت میکنه خودش متوجهه که چجور داره نیت میکنه. اینجا دیگه تردد معنا نداره که، خب چون نیت اجمال درش نیست لذا تردد معنی نداره، چون تردد معنی نداره بس برای چی مسئله رو آوردن اینجا؟ مرحوم شیخ میفرمایند که بله در نیت تردد نیست، طرف موقعی داره نیت میکنه خب مشخصه برای خودش که آیا زید براش مهمه یا حاضر امام براش مهمه، همون زمانی که داره نیت میکنه. منتها کثیرا ما پیش میاد که وسط نماز یا بعد از اینکه نماز تمام شد شک میکنه، خدایا من موقعی که داشتم نیت میکردم حاضر امام برام، حاضر برام مهم بود یا چی؟ یا وصف زیدیت، عنوان زیدیت برام مهم بود. خب لذا این مسئله چی میشه؟ یفته در ما نحنفی و میشه از موارد تردد که والا چه عرض کنم بگم نماز صحیح، اقتدا صحیح نیست. خب وجه این که این مسئله رو آوردن نه به خاطر اینه که طرف از اول قصد خودش رو نمیدونه چیه، نه از اول اجمال در نیت نیست، در نیت خودش میدونه چی نیت کرده، ولی بعدن چون فراموش میکنه تردید داره که کدومشه و در نتیجه آیا چی نمازش اقتداش صحیح است، نمازش نه اقتداش صحیح است یا اقتداش صحیح نیست.
ببینید شک براش پیش میاد،
اصلا شک براش پیش میاد دیگه،
چون معنی
اون مثلا حاضر شک پیش میاد، برای آدم پیش میاد دیگه. و اما وجه و تشبیه مسئله الاقتدا فی الذکر به تعارض الاشاره و الوصف فی الکلام، خب تشبیه کردن اون به تعارض اشاره و وصف در کلام، خب ما عدم الاجمال فی النیت، با وجود اینکه در نیت که اجمال نیست، آدم موقعی داره نیت میکنه بالاخره مشخصه که مقصودش چیه. خب یعنی الان مواردی هست که مقصود معلومه، خب اونجایی که مقصود معلومه گفتیم چی؟ توی بحث تردد نمیاد دیگه، تردد مال جایی که مقصود معلوم نباشه، اینجوری در حین نیت مقصودش معلومه. خب لذا این رو قاعدتا نباید بیان، پس برای چی آوردن، برای چی مطرح کردن تشبیه کردن به ما نحنفی؟ مع عدم الاجمال فی النیه که معلوم ترددی نیست، میگن آقا فبه اعتباره، یعنی ببینید این اما ذیل امای قبلیه، تو امای قبلی گفتن علا تقدیر العلم به ما و مقصود به ذات فلا یتردد احد اون علا فی البطلان مثلا. خب ولی در بحث وصف و اشاره اینجا میگن چی؟ میگن علم داره طرف، موقعی داره نیت میکنه علم داره، پس داره چی اومدید گفتید از موارد تردده؟ میگن بله موقعی که داره نیت میکنه علم داره، لکن گاهی اوقات فراموش میکنه بعدش تردد پیدا میکنه، به خاطر این آوردن این فبه اعتبار عروض الاشتغال ناوی بعد از آلکه فین و فیما نواهو، بعدم برای شبه پیش میاد که چجور نیت کرده. از کثیرم ما یشتبه علی ناوی، خیلی وقتا پیش میاد که اون نیت کننده مشتبه میشه برش که انهو حضر فی ذهنه الانوان، تو ذهنش عنوان حاضر شده، زید حاضر شده و نول اقتدا بهی، معتقدن به حضور المعتبر فی امام الجماعه. زید در ذهنش حاضر شد و نیت اقتدا به زید کرد و عرض کنم خدمتتون که به اعتباری که بالاخره امام جماعت هم معتبره که حاضر باشه، یه اشاره ای هم کرد که امام حاضر. دقت بکنید، قصدش زید بوده ولی به اعتباری که امام جماعت باید حاضر باشه، حاضر باشه یعنی قابل اشاره باشه، قابل دیدن باشه، در معرضش باشیم، به این اعتبار اشاره به امام حاضر هم کرد. خب کسی نما یشتبه که انه و حضر فی زین الانوان و نول اقتدابهی معتقدن لحضور و المعتبر فی امام الجماعه، که در نتیجه فیکون الامام هو المعنون به ذالک الانوان و انما اشاره الیه معتقدن لحضورهی، و اشارم کرد به اعتباری که چی؟ اعتقاد داشت که این حاضر زید هست، به این اعتبار اشاره کرد. این بود؟ آیا این بود؟ یا این که نه؟ انهو نول اقتدا بالحاضر، نه من قصد اقتدا به امام حاضر داشتم، قصد اقتدا به امام حاضر داشتم و انونهو به ذالک الانوان لإحراز معرفتی بالعداله، ولی معنونش کردم به عنوان زید. به خاطر چی؟ به خاطر که زید معروف بالعداله بود. خب دقت بکنید، زید اصلا برای مهم نیست، اگرم معنونش کردن به عنوان زید، معرفتی بالعداله یعنی معروف عدالت بودن، معنونش کردن به عنوان زید به خاطر که من احراز کردم که زید معروف بالعداله است و الانم فکر میکنم که اون زیده که جلو وایستاده، ولی من هر امام عادلی باشه پشت سرش نماز میخونم، الان که معنون کردم به زید به اعتبار که زید معروف بالعداله بوده در نظر من، او بله لإحراز معرفتی بالعداله، او تعنون بهی به مقتضی الاعتقاد من دون اختیار، یا این که نه اصلا هیچ محاسبه ای هم نکرد. خب هیچ محاسبه ای هم نکرد که بعض وقتا از آدم حسابشو میکنه، میگه آقا هر عادلی باشه من پشت سرش نماز میخوانم، خب الانم فکر میکنم زید اون جلو وایساده، زیدم آدم معروف بالعداله ای هست، خب لذا میگه زید. بعض وقتا اصلا اینجور محاسبه نمیکنه، خب محاسبه نمیکنه، احراز کرده که امام جماعتی که این همه مؤمنین جلوش وایسادن چی هست؟ احراز کرده که عادل وایستاده و بی اختیار، بی اختیار چون هر روز زید اینجا امامت میکرده به ذهنش اومده که این زیده، دیگه هیچ محاسبه هم نکرده که چی؟ زید من به عادل اقتدا میکنم، زیدم معروف بالعداله است، لذا به زید اقتدا میکنم، نه اصلا اینجور صغرا کبرایی هم نچیده، براش مهم بوده که به عادل اقتدا بکنه چون هر روز زید اینجا تو محراب وای میساده، الان بی اختیار به ذهنش اومد که این زیده و زید رو تو ذهنش آورد که دارم بهش اقتدا میکنم. فرقش چی شد؟ یکیش میگم انونهو به ذالک الانوان لإحراز معرفتی بالعداله، یکی دیگه میگم تعنونه به ذالک الانوان به مقتضی الاعتقاد من دون اختیاره. خب تو هر دوتاش امام عادل حاضر براش مهمه، منتها عرض کردم تکرار کنم یا نه؟ خیلی تکرار کردم دیگه، خسته نباشید. فرقش حال تو مباحثه باز تکرار بکنید، خودتون من دیگه بیشتر از این تکرار نکنم خستتون میکنم. انون و وزارک الانوان خواه دیگه بقیهش. وجه دوم و سومی هم مرحوم شیخ برای فساد معاوضه بیع مخشوش مطرح میکنند که انشالله جلسه آینده محضر می خواهیم. والحمدلله رب العالمین. یک ساعت 18 دقیقه شد.